عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 18، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در هر زمانی طبع مردم و تقاضای عمومی به هر طرفی سوق پیدا میکنه، یقینا معارف دینی رو انتقالش رو تسهیل میکنه که مشکل نمیکنه. هر عصر و زمانه ای مردم یه جور دینداری میکنن، یه جور فکر میکنن، افکار عمومی، جهتگیری های عمومی به یه جهاتی هست. بت پرستی ها، توسلاتی که قدیمی ها به بت ها میکردن، تا حرف هایی که جدیدی ها میزنن، اینها انواع یک حقیقتن، تجلیات یک حقیقتن که اسمش کفره. برخورد با باطل هم به طریق حق، یعنی باید به وسیله حق باطل از بین بره. شما همیشه بدونید که حق در باطل میتونه نفوذ بکنه و اون را از بین ببره. حق همیشه در جبهه باطل جایگاه و پایگاه داره. هیچ باطلی نیست مگر اینکه از یه حقی داره سوء استفاده میکنه. حقی که در درون اون باطل هست شما بشناسید، درش بیارید، همون با حق رو تقویتش بکنید، منفجر میشه. شبیه مثلا، حالا نمیشه تشبیه کرد، ولی آدم یه دلری به کار میبره توی برای متلاشی کردن یه سنگ بزرگ. به شما میگن مته رو بزن، سوراخ که شد اون تو خودش یه TNT داره، سیما رو بزن منفجر کنیم، منفجر میشه. تو دل اون خود اون سنگ TNT که منفجر کننده اون سنگ هست هست، اصلا از بیرون هم نیاز نیست شما خرج بگذارید. باطل اینجوریه. مگه میشه باطلی قوام پیدا بکنه بدون حق؟ حرف غلط اندر غلط اندر غلط اندر غلط که نمیشه که. شیطان اولین بار حضرت آدم رو خواست به باطل راه نمایی بکنه، ببین چه حرف حق قشنگی قاطی حرفش بود. میگفت چی؟ میگفت از این درخت هل ادلو که علا چی؟ شجرت الخلق خلد. میخوای من به یه درختی تو رو راه نمایی بکنم که اون جاودانگی طلبی تو رو ارضا بکنه؟ آدم بعد از این که هست شد، آفریده شد، بعد از این که بود، فهمید میخواد بمونه همش. از همینجا شروع کرد شیطان، گفت من میخوام جاودانه بمونی. از سر جاودانگی به اون معصیت اولی حضرت آدم او رو مرتکبش وادارش کرد و مرتکب شد. شیطان نمیتونه بدون بهرگیری از حرف حق چیکار بکنه؟ کسی رو به راه باطل منحرف بکنه. منتها یه هنری میخواد که ما در میان جو کفر زده و باطل آلوده زمانه خودمون، حالا اون قسمتیش که سازماندهی شده است و اون قسمتیش که سازماندهی نشده است، اون حق رو پیدا کنیم. کشفش کنیم، اون حق رو تقویتش بکنیم، خود اون حق منجر به انفجاری میشه که باطل رو از بین میبره. جالب اینجاست که باطل‌ها گاهی از اوقات علیه حق قیام میکنن به دلیل تصورشون نسبت به اختلافی که حق حق واقعی داره با اون قسمت از مرام اونها که درسته اتفاقا باطل نیست. شیطان به حضرت آدم میگفتش که خدا حالا تو رو خلق کرده دیگه، نمیخواد تو جاودانه بمونی، بیا من یه کاری بکنم تو جاودانه بمونی، این درخت رو بخور. حالا اون مدعی جاودانگی طلبی شده، خدایی که همه انبیایش رو برای تقویت حس جاودانگی طلبی آفریده، شیطان اومده میگه که خدا نمیخواد تو جاودانه بمونی، حالا که هستی دیگه باش، از بودنت لذت ببر، بیا برم سراغ جاودانگی. اصلا شیطان به باطل دعوت نکرده، به حق دعوت کرده، اون تو راهشو غلط نشون داده. بعد حالا خدا باید بیاد اینجا بیفته مثلا تو موضع انفعال بگه بابا به خدا، خدا که نمیتونه بگه به خدا، گرچه اشکالی نداره بگه به خدا، ولی خب مثلا بهتره بگه به حضرت عباس قسم من نمیخوام شما رو از جاودانگی محروم بکنم. بابا ما خودمون مدعی جاودانگی هستیم، ما خودمون اصلا میگیم تو چرا به جاودانگی علاقه نشون نمیدی، یا آخه چی داره میگه به ما؟ یعنی میزدن تو موضع انفعال. در ارتباط با موضوع بحث عبودیت، یکی از چیزایی که خیلی دردناکه اینه که اتو کشیدگی که حالا معانی مختلفی داره، این یک اصطلاح عرفانیه مثل اون اصطلاح مشتی، خب فرق و مذاهب مختلفی زیر این اتو کشیدگی وجود داره، مثل ثروتمندی احیاناً، اوجش کاپیتالیسم و نظام سرمایه‌داری، یا رفاه زدگی، یا روشنفکری، یا بیدردی. حالا اینا روشنفکری به معنای بدش، میان با مفهوم عبودیت به عنوان یه مفهوم حقیر ذلیل نگاه میکنن. بابا تو هم هی اظهار تذلل و بدبختی و بیچارگی و ولکو، انسان سعادتمند امروز عصر نمیدونم بعد از عصر فضا، یا فضا رو هم تصویر کردیم، حالا ما تو عصر بعد از فضاییم، چی داری میگی؟ عبودیت رو امروزه زائره بشری با اتو کشیدگی تحقیر میکنه. تو این اتو کشیدگی چی هست که تو عبودیت نیست؟ شما قسمت حرف حقی که تو این جریان کفر اتو کشیده وجود داره اونو اول پیداش بکن برای من، با نماز و خم شدن در مقابل خدا و اینجور چیزا مخالفت میکنه، بعد اسم خودش رو هم میگذاره آدم، یک آدم با کلاس. مردم بدون کلاس نمیتونن زندگی کنن، بدون شخصیت نمیتونن زندگی کنن، بدون داشتن این شخصیت اجتماعی اتو کشیده باید برای خودش عزت و حیثیت اجتماعی ویژه‌ای داشته باشه، نمیتونه مهلا زندگی کنه. اگه شما نشون بدی این حقارت و ذلتش رو بهش، دیگه جلو کلاسش رو جمع میکنه. و ما مسلمونا یا اهل معنا نتونستن به صورت جهانی ها، از بس تبلیغات اونا زیادتره، اینو به اون نشون بدن که بابا کسی که بی خداست خیلی خاره، خیلی لجنیه، آدم رغبت نمی کنه باش سلام علیک بکنه، اصلا شهود و مکاشف و فلانی حرف هم نمیخواد، خیلی بی کلاسیه. من عبودیت رو میخوام بر اساس ذائقه‌ای که مردمان این عصر دارن تعریف بکنم. یکی از عناصری که تو عبودیت هست، شما نگاه بکنید، عبودیت تو ذائقه مردم امروز چقدر قشنگ میتونه جا بیفته، چقدر زیبا. تو هم دیگه به عنوان بچه مذهبی احساس نکنی باشه، ما از این عالم اتو کشیدگی صرف نظر میکنیم، خدایا به خاطر تو دیگه ما یه منتی هم سر خدا بذاری، یه احساس حقارتی هم ته دل بکنی و بعد نمیدونم اونا هم گاهی حسادت بکنی، بگی بعد نبودم هم بنده خدا باشه هم اتو کشیده باشه. شما ببین عبودیت چقدر با کلاسه. هر زمانه ای یه جور میشه عبودیت رو به ذائقه مردم خوش بیاد درست گفت، نه غلطا. شیطان هم همون حرف رو میخواست بزنه، اونتا غلطش رو زد. شکی نیست در اینکه ذائقه انسانها رو باید با دین تطبیق داد، نه دین رو با ذائقه آدم ها. اونتا این تطبیق ذائقه با دین لازمه، دین که زوری نمیشه که باید بچسبه به دین به دلش. عبودیت چیه؟ یکی از صفات عبودیت گفتیم که تذلل، ذلتی که عبد در مقابل مولا داره. تعبیری که خودمون داشتیم این بود که صداش نازک میشه پیش خدا. آدم چجوری صداش پیش خدا نازک میشه؟ یا اذا بلغت الحلقوم، اونجوری صداش نازک میشه. یا اینکه در اثر گناه و معصیت برای آدمای با معرفت موجب میشه صداشون نازک بشه. خب اونم که برای اوحدی از مردم پیش میاد، جنایت کرده، خجالت کشیده، صداش نازک میشه. همه که اینجوری نیستن. مهمترین راهی که اسلام خودش پیشنهاد میکنه برای درک این غبار ذلتی که بر صورت عبد در مقابل مولا مینشیند، تفکر. شما روشن فکرتر از این مرام، اتو کشیده تر جایی میتونی پیدا بکنی؟ بروشون توضیح بده، بگو بابا عبودیت یعنی اصلا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو هم در روایات هست، هم مفسرین میفرمان ای لیعرفون، یعنی بشناسن همه چی درست میشه با درک. یعنی آدم اگر رو موضوع مولا بودن خدا و عبد بودن خودش در چنگ تقدیر و تسخیر خدا بودن خودش فکر بکنه، یه کمی دیگه فکر کن، وقت اون غبار ذلت میاد میشینه. از این اتو کشیده در تو چی میخوای؟ برو وسط انگلستان وایستا، بگو ما یه عبودیتی رو داریم ترویج میکنیم که با تفکر عارفانه ترین حالاتش پیش میاد. همین الانم تو بشین من این تفکر رو برات پیش بیارم، کاری نداره، به خدا میکشه به اینجا که فقط باید گوششون پنبه بذارن، میکشه به سانسور. آقا حرف اینو گوش ندید، سحر میکنه آدمو. همون اتفاقی که برای رسول گرامی اسلام تو اون زمان میفته، میکشه به اینجا دیگه. این اوج پیروزی دینه دیگه. دین از اون وقتی که میگن آقا تو گوشتون پنبه بذارید، معلومه پیروزه دیگه، تموم شد دیگه. پیروزیشو از همین الان باید بریم ریسه ها رو تهیه کنیم برای چراغونی. دین از کی پیروزه؟ از اون وقتی که بگن آقا تو گوشت پنبه بذار، این تموم شد دیگه. تا حالا به دین بی‌اعتنا بودن، این مرحله گذشت. ولو مدبرین، این مرحله گذشت، تموم شد. فاتحش و تاریخ بشریت این مرحله رو خوند، به مدد خون شهیدان و قیام عاشقانه که تنهایی و در قربت به انهای مختلف قیام کردن و کار رو تا اینجا رسوندن. الان دین شده یه امر مطرح. حالا دین مطرح شده، تو مذاکره مواظب باشید تحقیرش نکنن. شما اصلا نباید کار رو به مذاکره بکشونید. اصلا مذاکره دین با غیر دین باید به یه گفتمان یک طرفه تبدیل بشه. دو طرفه ما نداریم. کی میخواد مثلا با خدا، خدایا ببینم جناب عالی شما حق ما رو میدهید؟ میگه ساکت بابا، صدا تو بلند نکن اینقدر، اصلا پیغمبرم من به اونا حرف نمیزنم، برو این حرفا رو بهشون بگو. یه نفرم از طرف اونا بیاد مذاکره که دو طرفه نیست، اونا میخوان با من حرف بزنن فقط در مقام مناجات میتونن با من حرف بزنن، در مقام غیر مناجات اصلا لحن انبیاء خدا رو دیدید که با خدا چجوریه، در مقام مناجات باشه یه جور حرف میزنن، در مقام غیر مناجات انبیاء الهی با خدا به این سادگی حرف میزنن. حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام وقتی که صدا میزنه خدایا من به اینها نگفتم اینا به من بگن چی؟ بنده من فرزند تو هم. اینا خودشون این کار کردن، من تو این زمینه تقصیری ندارم. بعد آخرش میفرماید چی؟ در مقام مناجات نیست، در مقام گفتگو و براءت از کسانی است که شرک خدا رو به بهانه معجزه عیسوی دارن قائل میشن. بعد میفرماید که اگر تو اونها رو عذاب بکنی فانهم عبادک، اگر تو اینا رو عذاب بکنی اینا بنده تو هم، اگر ببخشیشون تو عزیز و حکیم و اینها هستی. عباراتی که داره لحن حضرت ابراهیم برای طلب مغفرت برای گناهکاران به گونه دیگریست. علامه طباطبایی اگه تو اینا رو بخوای عذاب کنی یا بنده تو هم، مال تو هم، هر کاری دلت میخواد بکن. نمیشه. علامه طباطبایی اینجا دلیل رو بیان میکنه که چرا اینجا با این سختی سخن گفته شده نسبت به گناهکاران، چون حضرت عیسی در مقام مناجات نبوده. در مقام مناجات عبد اجازه داره به رحمت و کرم خدا اشاره کنه، در مقام مناجات نیستی صدا تو بلند نکن. حالا خوبه ببخشیشون، تو اولویت رو میخوای کم بذاری؟ حضرت عیسی ابن مریم که اون همه رحمت و عاطفه در مقام گفتگو وقتی با خداوند متعال هست یه ذره از مقام الهی کم نمیذاره. اگر اونها رو میخوای عذاب بکنی اینها بندگان تو هم، اگر بخوای ببخشیشون تو البته مقتدری، هر کاری که دلت میخواد میتونی انجام بدی. توش تقاضای عفو به چشم نمیخوره. علامه طباطبایی میفرماد چی؟ به این دلیلی که تون در حضرت عیسی در مقام مناجات نبود. در مقام مناجات قصه فرق میکنه. میگه وقتی اون روح ذلت و خاکساری دعا کننده رو در خونه من پیدا کردیم، من اجازه داری چیزای بیشترم بخوای. بگو بابا اصلا یا من یوبد دل و سیئات و الحسنات، اصلا گناه های من. اون در مقام مناجات، چون اون ذلت اصلیه رو که من میخواستم در تو بوده. خب حالا دیگه صحبت. ولی اصلا در غیر مقام مناجات خدا اینقدر عزیز و مقتدره و الوهیتش باید مستحکم در دلها بنشینه. آدم خیلی تعجب میکنه از اینکه کسی این دین رو تحقیر بکنه. اومد یه نفر پیش رسول گرامی اسلام گفت فلان نصرانی چقدر آدم عاقلیه. رسول گرامی اسلام فرمود مه چه حرفا چی میزنی؟ رسول خدا که بر خلق عظیمه کسی ازش این رفتارها رو نمیبینه. حرف خیلی سهمگین غلطی زده بوده اون فرد. فرمود عاقل؟ گفت من نگفتم آدم مثلا خوبی مؤمنه، گفتم عاقله. فرمود عاقل کسیه که موحد باشه، از کس دیگه تقدیر نکن. بی کلاسه، صفای باطن نداره و شعور نداره، یا جفتشو نداره یکیشو نداره، یکی ای یکی بدتر. دینی که میگه خاکساری که یا در اثر مرگ پیش میاد، یا در اثر بلا پیش میاد، یا در اثر مثلا شکستگی حالا روحیه برای نمیدونم بنبست‌ها، بنبست‌های معنوی مادی، این وضعیت رو تو پیدا بکنی. وضعیت رو با چی پیدا کن؟ با تفکر. بشین فکر کن، اون ذلت رو به دست بیار. چه ذلت تمیزیه. بعضی میگن آقا چرا روزه میخونید هی بدن امام حسین رو قطع میکنید و اینا، راست میگن. یعنی الان ما در جریان یه تولید انبوه به سر میبریم، ما تولید انبوه گریه کنه امام حسین داریم. یه مثل قدیم نیست دونه دونه آدم به جلسات اضافه بشه. یه روزه رو میذارم تو تلویزیون، اگه بدونید چه کسانی میشینن گوش میدن، اصلا آدم به مقیلش خطور نمیکنه اصلا تلویزیون جمهوری اسلامی باز بکنه. بعد میاد نسبت به امام حسینش ابراز ارادت میکنه، نسبت به اون تیکه روزش گیر میکنه. من میگم کاملا درست نیست. میگه زیاد با کلاس نیست، میگم خب من کاملا درست. حالا بعضیا اگر براشون این اتفاق نیفتاد، امام حسین خیلی عزیز بود، فدای زخمای بدنش شدن، مردن برای زخمای بدن امام حسین، گو حالا اون یه صمیمیتی که از دل خود طرف برمیاد. ولی روزه خون بیاد اینو بگه، مثلا گفتم خب بله من قبول دارم، تو خیلی با کلاسی. بعضیا خیلی احساس با کلاسی میکنن، خیلی احساس اتو کشیدگی میکنن. این زائقه ها آیا برای عبودیت تناسبی توشون هست؟ اوج تناسبه. اتو کشیدگی دیگه به چی؟ مثلا با تفکر. چقدر ناز، چقدر لطیف، بدون هیچ زخمی، با تفکر. من تفکر از 400 تا نماز بخونی بهتره. حالا اینو البته به آدم های نامتعادل بخون، میگه خب الحمدلله نماز رو میذاره کنار. نماز تفکر برای آدم ها اینجوری موثره. آدم هم یه شرطش اینه که حالا دو تا کلمه خدا گفته میگه چشم باشه. تفکر برای آدم های با وجدان. گفتیم تو اون بحث نماز، تو اون جشن تکلیف، من به بچه ها میگفتم که یه رفیقی دارید شما، ازتون چند تا تقاضا میکنه، میگه بیا بریم مثلا فلانجا من پول دارم. میگه نه ببینم پول راست میگی، واقعا پول ببینم داری؟ میگه بابا من دروغ که نمیگم که دارم، نه ببینم. میگه بیا این پول. ده تا حرف بهش میزنی، سر کوچه وایساده، میگه آقا سر ته کوچه پلو برداشتن، نرو. میگه حالا برم ببینم. برو. هی حرف چی بهش حرف میزنه این رفیق، میگه نه این اصلا گوش نمیده. میگه آقا 2000 تو ما رو حساب نه، این همه امتحان کردی، حرفای حساب حسابی زدیم، یه دونه حرف دوست داریم بزنیم، تو بگی در بس آقا قبول. تو آقایی. من به دانش آموزای دوران راهنمایی تازه به سن تکلیف رسیده گفتم آقا کدومی که حرفای خدا بی حساب بوده که شما حسابشو نمیفهمید؟ خیلی از احکام خدا، از حجاب و جهاد و صدقه و نمیدونم قصاص و انفاق و این حرفا رو گفتم، اونا به عقل خودشون میفهمیدن. گفتم تا حالا دیدید خدا حرف غلط بزنه؟ مثلا نه نمیزنه. گفتم خب حالا خدا یه حرف زده دلیلشو نگفته، قبول میکنید؟ همه گفتن بله. اون حرف چیه؟ گفتم اون نمازه. صبح بلند شد دو رکعت نماز. چرا؟ این همونی که نمیگم. آخه نداره دیگه، فقط ترشو تکون میده نگاه میکنه. میخوایی نخونی؟ وضو چرا بگیرم؟ من الان رفته بودم حموم، اشکال نداره دیگه الان جو نماز رو وضو بگیر. اگه کسی اومد به شما بگه وضو برای چیه، امام رضا فرمود که وضو رو خدا باشه این که عرفش گوش میده. یعنی رود کم شد. یه جا هست معلمای اون بچه ها اومده بودن گفتن آقا ما امروز میفهمیدید درس به نماز بخونیم، عشق میکنیم از نماز خوندن. این که داریم حرف گوش میدیم، اینجا معلوم میشه داریم حرف گوش میدیم. حالا نه این که من گفتم تفکر از نماز خوندن بهتره، یعنی کلاس نماز خوندن بیاد پایین، نماز نخون، معلوم میشه که خب این دیگه بازیش گرفته. شنیده تفکر چیز خوبیه، یالا به بقیهش کار نداره، رنده، این زرنگه. زرنگ هم که میدونید جاش تو جهنم. اکثر آدم های ساده یا ساده راه رازشون تو بهشته، اکثر زرنگ هاشون تو جهنم. حالا یه روایتی هست، ظرفیت هم نداشته باشه وقت ناجور میشه. اکثر اهل جنه البله ها، اکثر اهل بهش آدم های ساده ایه. زرنگی میخواد بکنه، حالا از توبره میخواد بخوره، هم از آخر قیافه یه بارم تفکر نمی کنه. تفکره که به نماز می کشوندش، این کار نمی کنه. ولی دین ما خیلی دین شکیه، خیلی 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 خیلی. عالی ترین مراحل عبودیت شما می‌بینید به شیوه بسیار اتو کشیده، بسیار روشن فکرانه، بسیار با کلاس به دست میاد. میگه فکر کن، فکر کن روی هستی دست کیه. کم کم صدات پیش اون نازک میشه، من اینو ازت میپذیرم، آقا من همون کاری نکردم. میگه بابا تو بزرگترین کار رو انجام دادی، بزرگترین عبادت تو انجام دادی، بعد اگه گناه کردی بیا این عبارت رو برای من بگو. چهار رکعت نماز امام صادق علیه السلام فرمودن تو مسجد کوفه، جای حضرت علی تو مسجد کوفه خالی، بخون. بعد فرمودن این دعا رو بخون. همه دعا رو من براتون میخونم. الهی ان کنت قد عصیتک فانی اطعتک فی احب الاشیاء الیک. اگر من گناه کردم، ولی با تفکر چی به دست میاد؟ اون احساس عبودیت. این احساس عبودیت اینقدر قیمت داره. وقد ان کنت قد عصیتک فانی قد اطعتک فی احب الاشیاء الیک. من اطاعت کردم در عزیزترین چیزایی که پیش تو خیلی عزیزن. چیکار کردی مگه؟ آنها باید از عبادت خودش هر روز. میگه لم اتخذ لک ولدا ولم ادعو لک شریکا. برای تو شریک قائل نشدم، تو رو واحد میدونم در عبودیت. حالا در مراتب بعدی فرازهای بعدی روشنترش میکنه. وقد اصلی تو کفی اشیاء کثیره. من خدای قبول دارم. دهه آخر ماه رمضونه، ما دیگه بنا شده مهربون باشیم، بذار خودمون ناامید نکنیم از رحمت حضرت حق. این ده شب من میخوام به شما اطمینان بدم که خدا ما رو بخشیده. نمیشه نبخشه، اصلا راه نداره، راه نداره. که روز قیامت اگه دیدی یه گناهی بود تو پروندت، بگی نه خدا اشتباه نشده. این در اصل شما اشتباه که نمی کنی، ولی این مال قبل از این محرم زهده. من اصلا باور نمی کنم. قد خور نداره. ما شب قدر برای از دلی سینه زدیم. این میشه آقا. حالا این دعا ببین چجوری امید میده. وقد اصلی تو کفی اشیاء این کثیره. من درسته خیلی گناه کردم. علا غیر وجه المکابرت لک ولل استکبار عن عبادتک ولل جهود لربوبیتک ولل خروج عن العبودیت لک. من درسته گناه کردم، ولی گناهام به منزله خارج شدن از دایره بندگی تو که نبوده. حالا یه غلطی کردم. ولیکن اتبعت هوای و اذلن الشیطان بعد الهجرت و المیان. شیطان منو گمراه کرد. هوای این است صحبت کردیم جلسات قبل، یه راهش تفکره. حالا شما اینو بذارید جلوی اتو کشیده، این دین خوشگل ما رو نگاه کنید. دین از این روشن فکرتر، تمیزتر، با کلاستر شما دارید. یه چیزی با تفکر گیر میاد، انقدر ارزشش بالاست، جبران اعمال پست آدم رو هم میکنه. خدا دنبال بعضی ها تحقیر میکنن دین رو، میگن خدا دنبال حالا یه دونه ایاک نعبدو یا نمیدونم یه دونه زلف موه بیرون گذاشته شده، میان تحقیر میکنن دین رو. اینجوری اجازه ندهی. میگن تو حق نداری از دین حرف بزنی. دین یعنی حقیقتش همون عبودیت. عبودیت هم با تزلل گیر میاد. اگه اون عبودیت تو بود اصلا اینجوری به خود جرأت نمیدادی حرف بزنی. تو آدم اهل فکر نیستی. آدم اهل فکر هم نیستی واسه چی بگم؟ شعور کسی که نداشته باشه چی بهش بگم؟ برو ببینیم بابا حال ندی. اصلا اون دم در طرف رو میرونش بکنه. حق نداری حرف بزنی. این تعظیمی که دیدید به امر خدا و نهی خدا میکنن، بعد از درک حقیقت عبودیت، درک حقیقت عبودیت یه راهش تفکره. بگو تو خیلی آدم با کلاسی هستی، برو برو با تفکر به دست بیار. و میشه با تفکر، یعنی درستم هستا، نه اینکه ما میریم راه دیگه‌ای، میریم میخوریم زمین، له میشیم، بعد میگیم آی خدا خاکیت شدیم دیگه، دست ما رو بگیر. نه ما هم همین کارات بکنیم. ما متفکر باید به دست بیاریم. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اکثر عبادت ابوذر تفکر بود، اکثرا تفکر میکرد، نه فی ذات الله، بلکه در این عظمت، در این ارتباط به خودش. وقتی تفکر بکنه چجوری حیاتش دست خداست، چقدر ذلیل میشه. فان تعذبنی فبذنوبی غیر ظالم انت لی، و این تعف عنی و ترحمنی فبجودک و کرمک یا کریم. همین دعا خود ساره کرد، نماز بخون، این دعا رو بعدش بخون. اگه منو مؤاخذم کنی، مال گناهای منه، اگه مؤاخذم نکنی به جود و کرمتی. ان الحسنات یذهبن السیئات، کار خوب گناهو از بین میبره. شما یه کار خوب تو پروندهتون دارید، اونو تقویتش بکنید تا اون کارهای بد رو از بین ببره. سیئه رو میفرمایند فرقش با ذنب و گناه اینه، سیئه بیشتر به آثار گناهان گفته میشه، به آثار گناهان. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات گناهان رو، آثارش رو از بین میبرن، دیگه نمیذاره آثارش روح تو رو خراب بکنه. خدا به هر حال احتمال گناهکاری ما رو داده از روز اول. علی‌القاعده باید پیشبینی های کافی کرده باشه. این پیشبینی ها همیناست. یه حسنه این بردار که معادلش هیچی نباشه. حقیقت عبودیت رو در دل خودت تقویت بکن. خیلی بیندیش و این غبار ذلت رو در چهره خودت فراهم بکن. حالا تو رو خدا، من نمیخوام این بحث رو مصداق یابی براش بکنم. کسی حقیقت عبودیت رو بخواد اون اوصافش رو برداره، فراد بشن، اولین اثرش کجا ظاهر میشه؟ جز سر نماز که مستقیم مشافهتا مثلا حالا به این ترتیب با خدا داره صحبت میکنه، دیگه اصلا نماز حواس رو جمع میکنه. همین دیگه، اولین جایی که اثرش ظاهر میشه یه دفعه میبینید که حضرت آیت الله العظما بهجت، علما خوبان، نیکان، اولیا خدا، ائمه اطهار میفرماید که اول نماز اونجا ظاهر میشه، اثر خودش رو نشون میده. حقیقت رو شما با تفکر به دست بیار، با تعدب هم تجلی بده. ادب هم هیچ کی نمیتونه بگه ادب نمیتونم داشته باشم، محبت نمیتونی داشته باشی، عشق نمیتونی داشته باشی، ترس نمیتونی داشته باشی، ادب همه میتونه. ادب کاری نداره، الان همسرش خوشش نمیاد، میخنده، لبخند میزنه، اجباری باید مجبوری تعامل کنی. همکارش نمیدونم چی، ادب دیگه. میگه آقا آدم که نباید بی‌ادب بشه، ولش کن. ما به خدا هم نمیتونیم ادب رعایت بکنیم. یقینا منتها شیطان ما رو میندازه تو هواپرستی دیگه. تو عبادت هم رو عبادت رو حال کنی. بابا حال کنی چی؟ بذار ما اصلا آدم نشدیم که حالمون پیدا بشه، که بذار ما ظرفیت حال پیدا کردن رو پیدا بکنیم. حقیقت عبودیت که تحملشو خیلی ها ندارن، اون ذلت و خاکساری عبد در مقابل مولا رو، و خیلی از دور بهش نگاه بکنن، ممکنه بی کلاس تلقیش بکنن. وقتی شما نگاهش بکنید، این رو نزدیک بشید، میدونید که این حقیقت عبودیت با تفکر به دست میاد و بعد خودش میشه یه حسنه‌ای که سیئات رو جبران میکنه. خیلی دین قشنگ و تمیزی داریم، شست رفته، ناز. دین ما اصلا این سید قدیمی نیست. گوهرهای پاک در میان این جریان باطل موجود در افکار آدمیان در این عرصه و زمان، اوجش تو دین ماست. انشاءالله بذار مهدیمون بیان این جلوه قشنگ رو نشون بده. خب تجلیش تو نماز، بان از نماز کمک بگیر. ولی اون روایت امام صادق یادمون نمیره که روزای اول با هم مرور کردیم، که فرمود ان فوق کل عبادت عبادت، بالای هر عبادتی یه عبادت هست، و اون عبادتی که بالا دستش هیچ عبادتی نیست، خب به ما اهل بیت اونو یه برو تقویت کن. راهش هم که خیلی سهل شده الحمدلله، خب به اهل بیت اصلا سیر و سلوکم نمیخوادم. همچنین برگرده نگاه بکنه، اینقدر علی ابن ابی طالب مظلوم بودن دلت رو بردارن ببرن. اون عارف بزرگوار صبح یک کسی رو صدا میزنه، میگه برید فلانی رو خبر بکنید، اسمشون هست، ثبت شده این خاطرات. طرف میاد بهش میگه که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام دیشب 3 بار به شما تو 3 نوبت سلام رسوندن. من پرسیدم آقا ایشون چی کار کرده مستحق سلام رسانی شما شد؟ گفت ایشون تا صبح داشت برای دردهای دل من قصه میخورد، گاهی گریه میکرد. یه شبه به دلیل قصه میخوره گریه میکنه برای حضرت علی علیه السلام، حضرت توسط یکی از دوستان 3 بار تا صبح به فلان این پیغام بده سلام منو بهش برسون، سلام میرسونم. از قصه علی ابن ابی طالب این ایام در نیاییم، واقعا این خیلی دردناکه. الان برای شما دردناک نیست، خیلی هاتون حضرت امامو ندیدید، یه نفر تو خیابون رد بشه مقابل شمایی که رابطه نزدیکی هم نداشتید با حضرت امام، از نظر ظاهری یعنی حضور داشته باشید پیشش، فقط اوصاف شنیدید و آثار و برکات دیدید، بخواد لعنت بفرسته نعوذ بالله زبانم را چجوری میتونید تحمل بکنید؟ میومدن مقابل حسنین علیه السلام، میرفتن بالای منبر، چقدر مگه گذشته بود از شهادت علی ابن ابی طالب؟ بالای منبر لعن و نفرین میکردن. آخه لعنم با ناسزا خیلی فرق میکنه، خیلی دردش بالاتر. مقدار مظلومیت علی ابن ابی طالب خیلی زیاد بود، خیلی زیاد، بیش از اون چیزی که ماها بفهمیم علی مظلوم بود در حیات و عمرش. ما نمیتونیم درک بکنیم دیگه، متوجه نمیشیم این عمق مظلومیت رو. خدا این مظلومیت رو بعد از شهادتش همینجوری کش داد تا سالها نفرین میکردن علی مظلوم رو. اومد به امام صادق صدا زد آقا بگو صحابه پیغمبر رو نفرین نکنن. آقا فرمود به حرف من مردم گوش نمیدن. امام صادق اون دوران طلایی انقدر سنت قرار داده بودن توشون، خیلی راحت تو کربلا به ابا عبدالله الحسین گفتن بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که از بابات علی به دل داره. اینقدر علی مظلوم هست که دل عالمی رو بتونه بسوزونه در محبت خودش و به واسطه این حب اون حقیقت عبادت رو، عبودیت رو به واسطه بالاترین عبادت ها پدید بیاره. شماها باید برید مسجد کوفه اونجا زیارت بکنید، محراب مسجد کوفه رو. یعنی میشه یه روزی ماها بریم مسجد کوفه بگن اینجا محراب علی ابن ابی طالب؟ یعنی آدم از اون مسجد سالم در میاد؟ از اون محراب آدم سالم در میاد؟ بگیم خدا یا خیلی گناه انجام دادیم ولی حب علی رو در گوشه دلمون ببین. عنوان و صحیفت المؤمن فرمود، همون محبت علی ابن ابی طالب رو جلد پرونده اعمال مؤمنین نوشته میشه، محب علی ابن ابی طالب. یعنی خدا دلش میاد رو صفحه ببینه زدن محب علی ابن ابی طالب، باز بکنه اونجا خدا طرفدار علیه، مگر این که اینو نزنن، اینو بگیرن. مسجد کوفه تو در روز جزا شاهد باش، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم. مسجد کوفه خدایا
که دیگر نجنبی آقای دعای زرن فرمودن تو روایات زمین گریه میکنه برا مؤمنی که از دنیا بره جای عبادتش، ذرات عالم گریه میکنن میگن ما عادت کرده بودیم خدا به مناجات رفیق تو، امان از دل مسجد کوفه که با زمین چه سخنها داشت و قال الانسان ما لها، اون انسانی که وقتی زمین به زلزله میفته فرمود من علیم صاحب زمین. میسم سمار میگه دنبال آقا را افتادم، آقا برگشتی ازی خودم رو معرفی کردم، گفتم آقا نمیخوام تنها باشی، داستانشو بلدی جلو پای من یه خطی کشید، فرمود دیگه نمیخوام بیای میخوام تنها باشم، طاقت نیاوردم آقام رفت منم راه افتادم دنبال آقام، نزدیک شدم دیدم سر رو تا سینه تو چاه فرو بردن، فریاد میزنم فدای دل پر دردت علی، اون زمین چی می کشه از دردهای دل علی، از اون وقتی که یا علی شنیدم تو فریاد در دل زمین می زدی، زمین برام موجود مقدسی شده، به یاد تو صورت روی خاک هنگام سجده می گذارم علی.
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فأجبنا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير، اللهم احينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، وارزقنا رضاية محمد وآل محمد، فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا كما تحب وترضى، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وزك أعمالنا وطهر قلوبنا وتقبل منا اليسير بالكثير اللهم احفظ قائدنا الخاملين وانصر من نصر الخاملين واخذل من خذل الخاملين اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.